در راهی پیشگیری و جلوگیری از به وجود آمدن مشکل جدی صحی فستولای ولادی صحبت خواهیم کرد. اما حالا وقت خبرها رسید، ساعت 3 بعد از 4 وقت کابل هست. پیش از تازه ترین خبرهای جهان، خبرهای افغانستان از سحر لیوال.
مقام های وزارت خارجه افغانستان می گویند قرار است به زودی اولین گروه زندانیان افغان از زندان های ایران به این کشور انتقال شوند. مقام های امنیتی پکتیا زخمی شدن 5 پلیس در ولسوالی سمکنه این ولایت در اثر انفجار مانع کنار جاده خبر می دهند. و شماری از دختران لیسه نسوان قریه بهسود ولایت سرپل صبح امروز مسموم گردیدند. سلام، این هم مشروع خبرها. مقام های وزارت خارجه افغانستان میگویند قرار است به زودی اولین گروه زندانیان افغان از زندان های ایران به این کشور انتقال شوند. ارشاد احمدی، معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان، در جلسه امروز مشران و جرگه گفت که اولین گروه این محکومین 200 تنند که جهت سپری نمودن حبس متباقیشان از جانب حکومت ایران به حکومت این کشور تسلیم داده می شوند.
بازدید اولین گروه محکومان به حبس شامل 200 شهروند به افغانستان فرستاده می شوند تا میاد باقی مانده حبسشان در داخل کشور سپری شود.
این زندانیان به اساس توافق جدیدی که در جریان سفر هیئت حکومت افغانستان به ایران به امضا رسیده انتقال داده می شوند. به اساس گزارش ها در سالهای اخیر ده ها افغان در ایران به دار آویخته شدند و یا هم در سرحد بین ایران و افغانستان از سوی نظامیان آن کشور هدف قرار گرفتند. تعداد سناتوران در اجلاس عمومی از وزارت خارجه به خاطر عدم رسیدگی به مشکلات افغان ها در ایران به شدت انتقاد کردند. در این حال شماری از علمای دین در کابل از حکومت خواستند تا در برابر حل مشکلات افغان‌های مهاجر در ایران اقدامات جدی را اتخاذ نماید. این علما اعدام زندانیان افغان در ایران و اخراج مهاجرین از آن کشور را محکوم کردند. مخدوم سید برهان یکی از اشتراک کنندگان این نشست:
از اعمال شدت عمل مبنی بر اخراج 1000 کودک با دلایل موجه و غیر موجه با توجه به شرایط فعلی افغانستان دور از انتظار است و ما خواستار عدم تکرار چنین حرکات می باشیم.
این علما همچنان از حکومت ایران خواستند تا قوانین اسلامی و بین المللی را در خصوص افغانهای مهاجر در آن کشور رعایت کند. مقام های امنیتی پکتیا می گویند که 5 پلیس در ولسوالی سمکنه این ولایت در اثر انفجار ماین کنار جاده زخمی شدند. محمد حسن، قمندان امنی این ولایت، به رادیو آزادی گفت که این حادثه بعد از ظهر امروز رخ داد. طالبان مسلح مسئولیت این رویداد را به عهده گرفتند. و شماری از دختران لیسه نسوان قریه بهسود ولایت سرپل صبح امروز مسموم گردیدند. دکتر نورالحق جلیس، رئیس شفاخانه سرپل، در صحبت با رادیو آزادی گفت که 40 تن از مسموم شدگان به شفاخانه انتقال شده که وضعیت 6 تن آنان وخیم است. بر اساس معلومات مسئولان ولایت سرپل، پس از پخش شدن نوع گاز خوشبو در مکتب، این شاگردان مسموم گردیدند. روز گذشته نیز 80 دختر در یکی از مکاتب ولایت فاریاب مسموم شدند. این بود خبرهای مربوط افغانستان. اخبار منطقه و جهان را مقیم نائب پیشکش می کند.
ریاست جمهوری ایران می گوید هلیکوپتری که رئیس جمهور محمود احمدی نژاد را انتقال می داد بعد از حادثه نامعلوم نشست اضطراری نمود. صفحه اینترنتی ریاست جمهوری ایران گفت به سرنشینان این طیاره کدام آسیبی نرسیده است. در این صفحه اینترنتی آمده است هلیکوپتری که رئیس جمهور ایران و تعدادی از مقامات این کشور را انتقال می داد دچار حادثه شده و اضافه کرد پیلوت توانست که این طیاره را به طور مسئول در کوههای البرز به زمین فرود آورد. در اعلامیه نشر شده در وبسایت ریاست جمهوری ایران آمده است که احمدی نژاد بعد از نشست طیاره یک تونل سرک را که از منطقه کوهستانی شمال شرق ایران می‌گذرد افتتاح کرده توسط موتر دوباره به تهران برگشت. اعلامیه در مورد اینکه چه حادثه‌ای رخ داده است جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. صفحه های اینترنتی مخالفین حکومت ایران گزارش می دهند. مقامات چند نفر را بازداشت کردند که در گردهمایی کمپاین انتخاباتی حسن روحانی کاندید میانه رو ریاست جمهوری این کشور اشتراک کرده بودند. در گزارش امروز صفحه اینترنتی کلمه گفته می شود پلیس دیروز حداقل 7 تن را از این گردهمایی در منطقه جمران در شمال تهران دستگیر کرد. ساهم نیوز گفته است بازداشت شدگان شامل اعضای تیم کمپاین انتخاباتی حسن روحانی می باشند. حسن روحانی شخصیت مذهبی ارشد ایران و سابق مذاکره کننده یتیمی این کشور یکی از 8 کاندید تصویب شده برای انتخابات ریاست جمهوری 14 جون به شمار می رود. اعتراض ها در جریان دیشب در شهر استانبول و انقره در ترکیه ادامه داشته است. بر اساس گزارش ها میدان تقسیم جایی که محل تمرکز تظاهر کننده ها بود پس از آن که پلیس وسایطشان را از آنجا بیرون کرد نسبت به سایر مناطق آرام تر گزارش شده است. بر اساس گزارش ها در بیش از 90 مظاهره در بزرگترین شهرهای ترکیه تقریبا 900 تن دستگیر شدند. مامیر گولر وزیر امور داخلی ترکیه ناوقت دیروز در خیابان‌های شهر انقره در مورد بازداشت و تعداد زخمیان تظاهرات سراسر ترکیه به خبرنگاران گفت 939 تن در شهرهای مختلف دستگیر شدند. عده ای از آنها اکنون رها و تعداد دیگر تا زمان محاکمه در بازداشت قرار دارند. در جریان این اعتراضات 26 افسر پلیس و 53 تن اتباعی ترکی زخمی شده که 19 تن آنها از شهر استانبول می باشند و وضعیت 31 زخمی ها وخیم خوانده شده است. در این میان رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه از معترضان خواست تا فوراً از اعتراضاتشان دست بکشند. در نتیجه انفجار یک موتور بم در نزدیکی ماموریت پلیس در شهر دمشق پایتخت سوریه حداقل 8 تن از نیروهای امنیتی کشته شدند. سازمان نظارت از حقوق بشر سوریه مستقر در لندن گفت این انفجار امروز در منطقه جوبار جایی که نبرد بین نیروهای رژیم و شورشیان ادامه دارد با وقوع پیوست. این سازمان گفت به نظر می رسد حمله توسط جبهه النصره یکی از سازمانهای مسلح مخالف رژیم دمشق انجام شده است، اما رسانه‌های دولتی از این انفجار گزارش ندادند. این در حالی است که از جنگ‌های شدید دیروز در داخل و اطراف شهر قیصر سوریه گزارش شده است. نیروهای وفادار به رئیس جمهور بشار الاسد تلاش دارند این شهر استراتژیک را که با لبنان هم مرز است دوباره تصرف کنند. محکمه عالی مصر حکم داد اعضای شورای پارلمان مصر و ایتی که قانون اساسی جدید را مسوده کردند به طور غیر قانونی انتخاب شدند. محکمه عالی قانون اساسی امروز در قاهره حکم داد قوانینی که به اساس آن انتخابات اعضای شورا و هیئت تصویب قانون اساسی انتخاب شد اساس قانونی ندارد. این محکمه همچنان فیصله کرد که مجلس شورا باید منحل شود. این بود خبرهای افغانستان منطقه و جهان. در ادامه برنامه ساعت پخش می‌گردد.
روغتیا د ژوند شتمنی.
با نیمه دوم برنامه ساعت از رادیو آزادی بسازد خوش آمدین. من مصطفی صدیقی هستم و مهمانانم این هستند دکتر کریمه اقبال و دکتر هما منگل، متخصصان بخش ولادی و نسایی در شفاخانه ملالای. امروز تا حالا در مورد یک مشکل جدی صحی صحبت کرده ایم که به نام فستولای ولادی یاد میشه. بر اساس صندوق جمعیت سازمان ملل متحد فستولای ولادی یکی از جدیترین مشکل‌های ولادی در زنان است. فستولای ولادی همونطور که دکتر صیبا هم به تفصیل توضیح دادن عبارت است از یک مشکل طرق تناسلی زنانه که میتونه بعد از ولادت‌های انسدادی و طولانی به وجود بیاید. فستولای ولادی یک مجراست که میتونه میان محبل و رکتم یا قسمت آخری روده بزرگ و یا محبل و مثانه به وجود بیاید و سبب معیوب شدن زنان شود. بدین معنا همونطور که پیشتر دکتر صیبا زیبا توضیح دادن که این مشکل میتونه سبب ازی شود که ادرار یا مواد غایطه بدون کنترل از طریق محبل خانم بیرون شود که یک موضوع بسیار جدی سیهی و اجتماعی است. حالا در نیمه دوم این ساعت بیشتر در مورد راه های معالجه وقایه و پیشگیری این مشکل جدی سیهی صحبت میکنیم. دکتر صاحب کریوه جان، پیشتر شما به اسباب و علل فستولای ولادی پرداختین و بخش ولادیش را توضیح دادین. در جمع اسباب غیر مستقیم یا غیر ولادی فستولای ولادی، این موارد هم میتونن شامل باشن، مثلا فقر، سوی تغذیه، دانش ناکافی، دسترسی نداشتن به خدمات مناسب صحی و اینها که اشاره هم کردین. یکی از این عوامل گفته میشه که ازدواج های زودنگام است که شما در نیمه اول هم اشاره کردین، اما چون یک موضوع مهم هست در این مورد اندک صحبت کنین که چقدر دقیق است این موضوع.
تشکر. در قسمت اسباب غیر ولادیش گفتیم که تراوما ها را گفتیم، که در قسمت تردید پوسکویتال یاد کردیم، و انفکشن هم میتونه که سبب به وجود آمدن فیستولا شود.
منظورتان از انفکشن انتانات یا میکروب هاست، درست؟
بله، خصوصا کسایی که توبرکلوز دارن و سوی تغذی هم می باشن، و مریضی که انتانات ترق ولادی دارن، اینا در سر زمین باز هم ابسترکتد لبره که نتشان به وجود می آیه، این سبب به وجود آمدن فیستول میشه. و همچنان در صورتی که نزد مریض به حساب ردیشن صورت می گیرد در اوقات ملکننسی، این می تانه که اوقات خبیث میتونه که در اسباب غیر ولادیش سبب فستول شوه. و دیگه دست قسمه که خودتان گفتین، سوی تغذی در نزد اطفال که به سوی تغذی مصاب میباشن، چون باز هم مسئله رشدشان مدرعه میباشه، این میتونه سبب به وجود آمدن یک حوصله متضایق یا کنترکت شوه، و هیده وقته که وقت آرسی میکنن و عمل میگیرن، سبب به یک ولادت طولانی و بالاخره به وجود آمدن فستول شوه. و همچنان در قسمت سن و سال گفتیم که بسیار مطرح بوده و یک سبب بسیار مهم فستولای ولادی را میسازه، که پیش از سن 18 سالگی در صورتی که دخترها ازدواج میکنن و اگر حمل نگیرن بهترتر است، و اگر حمل میگیرن در سن 15 و 16 در این حالت چون رشدشان مکمل نشده و حمل میگیرن سویه هورمونا بلند میره، قبلا هم گفتیم، و هی سبب از این میشه که حوصله درست نمو نکنه و سبب بازم سبب ولادت های انسدادی یا طولانی شوه و بس سبب وجود آمدن فستول گرده.
پس توصیه مشخص شما برای خانواده ها در این قسمت سن ازدواج چیست دکتر صاحب کریمه؟
و قراره که امتو در قسمت اسلام هم آمده که ازدواج باید از سن 18 سالگی باشه. در هر گپ و گفته قرآن کریم یک و حدیث شریف یک حکمت بسیار بلند وجود داره. پس میبینیم که در صورتی که دختر خانم پیش از سن 18 سالگی ازدواج میکنه و حمل میگیره، چه پرابلم بزرگی داره در قبال داره. پس خواهش ما از والدین محترم اینه میست که بانن اولادشون تعلیمات متوسطه و تعلیمات عالی خود خلاص بکنن و حتی پهنزه خود بخونن و بعدا ازدواج بکنن. و در اطرافایی که مثلا مکتب یا وجود نداره، باید دولت زیاد توجه کنه در قسمت تعلیم اطفال و تعلیم اطفال که در برشان مکتب ایجاد شوه و هینمی تعلیمات داده شوه، و خودش در جلوگیری و وقایع فستول بسیار رول مهم داره. به خاطر از اینکه در اسباب فستولای ولادی فقر، بی‌سوادی و این مسائل رسوم و عنانات ناشایسته زی دخل است، از امی جلوگیری شوه، انشالله که این فاجعه بزرگ ریشه‌کن میشه.
تشکر از شما. خب دکتر صاحب هما جان، بیاین در این مورد صحبت بکنیم که عوامل خطر فستولای ولادی کدام هستند، به عبارت دیگر کدام خانم ها بیشتر با خطر روبرو هستند؟
تشکر. زیاتره هغه خوینده چې دوی د سیاو اقتصادي فقر سره مخامخ دي، خصوصا کله چې دوی د طفولیت په دوره کې سم تغذیه شوی نه وي، سم کافی مواد غذایی دوی ته نه وي رسیدلي، هغه هم زیاتره کېدای شي چې په لویتوب کې دوی د دې مرض سره مصاب شي. هغه خوینده چې مخکې هم لکه څنګه چې ډاکټر صاحب توضیح کړه، هغه خوینده چې مخکې له وخته ودو نکوی، او هغه خوینده چې مخکل اتلس کلنه نه بوده کوي، او اولین ولادت یا اولین دوره د عاملداری یا برداری هم مخکل د 14 یا 15 کلونه وقتی کیږي، د خوینده زیاتر په فستول باندې د چوریږي.
تشکر، این واضح شد. خب تا حالا در مورد این صحبت کردیم که فستولای ولادی چیست. گفته شد که یکی از جدیدترین مشکلهای ولادی در زنان است و عبارت است از یک مشکل جهاز تناسلی زنانه که میتونه بعد از ولادتهای انصدادی و طولانی به وجود بیاید. بیشتر در مورد معالجه، پیشگیری و وقایه این مشکل صحی صحبت خواهیم کرد. حالا یک شنونده داریم. سلام علیکم، خوش آمدین به برنامه صحت رادیو آزادی.
و علیکم سلام، تاشت صحیح برنامه من، سلام علیکم.
چوکی است، لطفا پشتنه اوکی.
خما خبری کم لوگر نپشتنه من دکتر سب نداره چه مونگی عمری لرو.
خا ادامه ورکی.
نه هم دو ځله عملیات کړو یو په پېښور کې امان اسپتال کې، دواړه ځله ناکام شوی ده. تقریبا مریض 50 کال عمر لري. نو څنګه چالو کړو؟ لاړ شو ملالۍ شپانې ته علاج به وشي. مونږ چې دو ځله مخکې عملیات کړو.
تاسو لاین کې پاتې شئ. ډاکټر صاحب منګل، سوال اگر دارین مستقیما از شنونده ما که از لوګر با ما در تماس هست بپرسین لطفا.
محترم اورورا، او بخدا د تاسو مریض د چی عملیات کړای؟ د فستول په مرض باندې مبتلا و بیا عملیات کړی؟ بله،
تسمیتیاز روی جاری بی بیم دو زده عملیات و توکو پیشاور که امان اسپتال که دوار زده ناکام تو تقریبا 50 کال عمر لري اوس.
خا خا، محترم اورورا، خوشبختانه داسې درته ویلی شم چې د مونږ په شفاخانه کې فعلا په ملالۍ زیږنتون کې زموږ اکثرا مریضان هغه مریضان دي، هغه خویندې دي چې دوه ځلې، درې ځلې، حتی څلور ځلې په نورو ځایونو کې عملیات شوي دي، مګر متاسفانه چې دوی داسې مثبته نتیجه نه ده اخیستې. کله چې د مونږ سنټر ته مراجعه کړې ده، خوشبختانه چې ډېر ښه نتیجه یې اخیستې او په ډېر ښه توګه تداوي شوي دي. نو تاسو کولی شئ چې خپل مریض که څه هم چې 15 کلن ده، دونه مهمه خبره نه ده، کولی شئ خپل مریض دې سنټر ته راولی او په ډېر ښه ډول سره دلته معالجه شي.
تشکر از شما هم که تماس گرفتین با برنامه ساعت رادیو آزادی و این سوال را پرسیدین. روزتان خوش. خب دکتر صاحب کریمه جان، حالا بیاین در یک مورد مهم دیگه صحبت بکنیم که برمیگرده به مسئله اجتماعی این مشکل جدی صحی. خانمی که فستول ولادی داره میتونه با افسردگی، استراب و شاید هم با یک نوع بدرفتاری در خانواده و اجتماع روبرو شوه. شما توصیه‌تان به عنوان یک دکتر متخصص برای خانواده ها چیست؟
تشکر. عموماً مریضایی که به فستول ولادی مبتلا میشن، هنو از صدمی فیزیکی که از زیادت صدمی روانی میبینن و هی بعضا بسیار جدی میباشه که حتی دپریشن و حالتای خودکشی را حتی در مریضا با وجود میره. و حالت هزی هیست که اولا خو شوهرشان طلاق میته و از خانه شوهر رانده میشن و خانه های پدرشان که خوشبختانه مریضا را جای میتن، اما آنها هم تا حدود اوتو برخورد با آنها نمیکنند که از این صدمه جلوگیری شود. پس توصیه ما برای فامیلا، خصوصا بر شوهرهای از این خانمایی است که این مرض در اثر بی‌توجهی خود شورا و فامیل از امو با وجود آمده که اگر درست به موقع به یک مرکز صحی برده می شد این چنین صدمه ای را خانم متحمل نمی شد. لذا در این صورتی که قصور تقریبا از خود شوهر و از فامیلش است، نباید که زن یک صدمه دیگه روانی بزنن و طلاق بکنن و زنی که او حتی آغوش خالی باقی مانده طفلش دایت شده در اثر بی‌توجهیشان. پس توصیه ما هست که شوهرها با فهمیدن این مسئله خانمای خود حمایت کنن و در قسمت تداویشان گوشا باشن و کوشش بکنن که خانم به شکل نرمال زندگی خود بعد از تداوی پیش ببره.
تشکر، واقعا این مفید و مؤثر بود. حالا میخوایم از شما دکتر صاحب هماجان هم بشنویم که توصیه شما برای خانواده ها چیست، مخصوصا کسانی که مثلا خانم در یک خانواده هست و فستولای ولادی داره، برخورد با این خانم در سطح خانواده چگونه باید باشه و چه نکات باید مراعات شوه؟
تشکر. زما غوښتنه د هغو فامیلونو څخه دا ده چې خپلې خویندې، میندې او یا خپلې ښځې په موقع صحي مرکز ته بوزي د ناروغۍ په وخت کې، خصوصا کله چې دوی پوه شو چې د دوی په فامیل کې داسې یو مریض پیدا شو چې په دې معیوبیت باندې اخته دی، نو دوی دا شرم ونه بولي. دا مرض اکثر زموږ خویندې د شرم او د حیا لکبل دوی اته نشی کوله چې چاته وایي چې زه په داسې مرض اخته یم. نو په دې خاطر اته نارینه هم داسې فکر کوي د دوی میرونه یا فرزند دوی پلار او یا دوی خوونه داسې فکر کوي چې کوم چیرې دا مریض یا خپل خور یا خپل لور یا خپل خزه کوم صحی مرکز ته بوزو او یا کوم چاته د دوی د تکلیف په بهر وایو، نو دا ډېر د شرم موضوع ده. او یا د دوی په اصطلاح مو بعضی مریضان لرو چې داسې وایي چې دا یو خدایي آفت چې په دوی باندې نازل شوی، حتی د خپلو گوانده لخوا د خپلو خپلوانو لخوا دوی ته داسې تنه ورکول کیږي چې دا یو خدایي آفت ته چې په تا باندې نازل شوی. نو دوی د دې خبرې نه ډېر رنج وړي، د اجتماع نه لري کیږي، د خپلو فامیلونو څخه ریټل کیږي، د اولادونو څخه جدا کیږي. دوی په یو نه تنه دا چې په دې مرض باندې اخته دي، دوی د رواني لحاظ هم ډېر خرابیږي، رواني مشکلات ورته پیدا کیږي، دوی ناامیده کیږي، په افسردګي پرشان باندې د چوریږي. نو زموږ غوښتنه د دوی د فامیلونو څخه، خصوصا د دوی د میرونو څخه دا ده چې کچیر داسې مریض دوی په خپل کورونو کې ولري، نو دا زر تر زره کوشش وکړي چې هغه سنټرونه یا هغه صحي مرکزونه چې په دې ډول مریضۍ او د تداوی لپاره جوړ شوي دي هغه منتقل کړي، انتقال کړي، تر څو دا معیوبیت د تل لپاره د بین بوځي او هغه خویندې هم وکولای شي چې د دې حقارت څخه د دې معیوبیت او د دې ناامیدۍ څخه چې دوی ژوند کې پکې کوي د دې نه خلاصون پیدا کی.
تشکر دکتر صاحب هماجان، واقعا مؤثر بود و مفید. اسمت الله از غزنی زنگ زده، بشنویم که چی میپرسه. سلام علیکم.
و علیکم السلام.
اسمت
الله از غزنی سپتامکم دکتر صاحب څخه میپختنه ده چې ما کورواله کله شي مثال دا حیز ورتراجیل دا حیز پشتو که کلا نو دا ملای بیر درد کوي او بیا دا لیگ لیگوی خود پا درد باندوی، نو دیده که یو علاج یا یو طریقه یا دوائی ما پشتن میداره سی کلا مثال کشنای پا نس کیوی دیدو یا دیدرو میاستو بیا خواه دیر را گلزی شاییم خوالا این نسوی مثال دیغل واجی پسارم دادوی پملایم دادوی تر درو تلو رو میاستو دی پارا دو پختنو جواب کچیری دکتر صاحب را کنو میرا بانی بی.
بسیار زیاد تشکر. حتما تشکر اسمت الله خان از غزنی که این موضوع مهم را با برنامه ساعت رادیو آزادی در میان گذاشتی. از رادیو بشنو دکتر صاحب منگل حتما سفارش در این زمینه بر خودت خواهد داشت. دکتر صاحب منگل بفرمایید.
تشکر. د دې ورور د سوال په حق باید د سی وایم چې د دوی ناروغ کله چې د عادت محور یا د حیض په وخت کې د ملا په درد اخته کیږي، نو دا په طبیعي ډول اکثرا ښځې په دې تکلیف باندې مبتلا کیږي. دا داسې کوم خاص هغه نه لري. که چیرې د دوی دا درد ډیر زیات وي، نو بیا کولی شي چې مثلا د بعضې مسکناتو څخه استفاده وکړي، یا فرزن د او یا فرزن کې دای شي که چیرې د تکلیف ډیر زیات وي او ډاکټر ته نږدې ډاکټر ته دوی مراجعه وکړي.
تشکر. و یک قسمت دیگه سوالشان هم شما باید یادداشت کرده باشین.
بله، چی بود سوالش؟
اگر یادداشت کردین لطفاً جواب بگوین، در غیر صورت میشه که
بله. او دو دوی دویمه پختنه دا و چې د اکثرا خوینده کله چې بوردره کیږي د دوه یا درې میاشتې حوال د دوه یا درې میاشتې اولو میاشتو کې دوی شدید دلبدی لري او نشي کولای چې شی وخوري. فکر کوم چې هم دا څه پختنه ودی دوی. نو په دې حق لام ویل شم چې دا هم یو طبیعي پروسه ده، دا مرضی نه ده، دا طبیعي پروسه ده. اکثرا خوینده، خصوصا هغه خوینده چې اول بوری خوینده، چه اول بار د اول په حواله پلا دوی عمل اخلي، دوی زیاتر په دې مرض اختکیږي، په دې حالت دچار کیږي چې په دې حالت کې مریض باید چې بعضی سیرمونه کچری حالت شدید وي، سیرمونه کار واخلي، او یا فرزن د بعضی خپل خوراک ته ډیر متوجه وي، اکثرا داسې مواد غذایی نه استفاده وکړي چې دوی کم خونه نشي، خپل خوب ته متوجه وي. نو په دې شکل کولی شي دوی هیڅ وخت خپل میده خالی پرې نږدي، داسې نه چې دوی فرزن دلبدی ولري او بیا هیڅ شی ونه خوري چې زه دلبدی لرم. دوی باید کوشش وکړي چې په وقفو ول زر زر خپل غذایی تقسیم اوقات برابر کړي، لګ لګ ول زر زر خپل مواد غذایی نوش جان کړي.
بسیار تشکر. خب دکتر صاحب کریمه جان، حالا در مورد معالجه فیستولای ولادی اندک صحبت کنین، آیا معالجهش بیشتر جراحی است یا طبی؟
در قسمت وقایع خو گفتیم اول وقایش شوا بهترتر است و بعدن که در صورتی که لبر انسدادی نزد مادر با وجود میایه و مریض به شفاخانه انتقال داده میشه، اول معالجش به صورت کانزرواتیف یا به شکل محافظوی میباشه. در صورتی که ما مریض داشته باشیم که دو روز لبر خود یا میولادت طولانی خود در خانه سپری کرده و از یک جای دور به شفاخانه مراجعه کرده، اما در شفاخانه که مراجعه میکنه ای ولادت میکنه و یایی که عملیات میشه، در هیتو حالتش باید حتما مریض معاینه شوه از نگاه که همی فیستول ایجاد شده یا نشده و همچنان ادرار مریض دیده شوه. اگر ادرار مریض غلیظ شده باشه، در او صورت برای مریض کتیتر مثانی را برای 24 الی 48 ساعت بگذاریم. اگر امی ادرار مریض در داخل خلط تا که ما سند مندازیم میبینیم در یورین بک اگر خوندار باشه، ما اینمی کتیتر مثانی یا سند مثانی را که در مثانه مگذاریم باید تا روز هفت الی ده روز ما بگذاریم، بخاطر از این که ما از به وجود آمدن فیستول جلوگیری کرده میتوانیم، بخاطر که مثانه در این قسمت تحت فشار آمده، یعنی یک قسمت نایه مثانه یعنی نازک شده. ارگو ما امی کتیتر مثانی را میگذاریم، مثانه در استراحت یا رست قرار میگیره، پس مثانه پس دوباره خود ترمیم میکنه و از باوجود آمدن فستول جلوگیری میشه و هرگاه بعد از ده روز مراجعه میکنه و سند مثانه یا کتیتر مثانه را ما میکشیم و بعدن یک دایتست میگن یا یک مواد رنگه را در داخل مثانه داخل میسازیم و در طرق ولادی مریض میبینیم یا در محبل مریض میبینیم که هایا امی مواد رنگه خارج میشه یا نی. اگر دیدیم که بسیار به شکل کم از داخل محبل خارج میشه، در صورت اینمی سند مثانی یا کتیتر مثانی را مدت 4 الا 6 هفته اگر در مثانه بگذاریم و مریض رخصت کنیم خانه بره، منتها تحت مراقبت یک دکتر یا یک مدوایف باشه و در اون صورت میتونه به شکل بنفسی یا خود به خودی اینمی سوراخ کوچکی که چند میلی می باشه اونمو خود به خود ترمیم میشه.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب کریمه جان از هر دوی شما، دکتر کریمه اقبال و دکتر هما منگل، متخصصان بخش ولادی و نسایی در شفاخانه ملاله. امروز در مورد فستولای ولادی صحبت کردیم که یکی از جدیترین مشکلهای ولادی در زنان است. فستولای ولادی عبارت از یک مشکل جهاز تناسلی زنان است که میتونه بعد از ولادت‌های انسدادی و طولانی به وجود بیاید و به اساس گفته دکتر صاحب، فستولای ولادی یک مجراست که میتونه میان محبل و رکتم و یا محبل و مثانه به وجود بیاید و سبب معیوب شدن زنان شود. اما خبر خوش این است که این مشکل جدی صحی قابل جلوگیری است. از من مصطفی صدیقی خدا حافظ. حالا در این برنامه نو با احمد جعفر احمدی باشید. سلام و خوش آمدید.
سلام دکتر صاحب، خسته نباشین. شنونده‌های عزیز سلام. 3:30 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 108.5 میشنوید. برنامه های زنده و ثبت شده رادیو آزادی را از طریق صفحه اینترنتی ما هم شنیده میتوانید. www.azadiradio.com آدرس ماست. وزارت خارجه افغانستان سفر هیئت طالبان به ایران را تایید نکرد. شماری از علمای دینی افغانستان اعدام افغانان، تیراندازی بالای آنان و اخراج مهاجران افغان از سوی ایران را محکوم کردند. لحظات بعد با جزئیات در مورد اینها در صدر گزارش های این برنامه خواهید شنید. اما حالا فشرده تازه ترین خبرها را از مقیم نایب بشنوید.
مقام های وزارت خارجه افغانستان میگویند قرار است به زودی اولین گروه زندانیان افغان از زندان های ایران به این کشور انتقال شوند. شماری از علمای دینی در کابل از حکومت خواستند تا در برابر حل مشکلات افغانهای مهاجر در ایران اقدام جدی را اتخاذ نماید. شماری از دختران لیسه نسوان قریه بهسود ولایت سرپل صبح امروز مسموم گردیدند. ریاست جمهوری ایران میگوید هلیکوپتری که رئیس جمهور محمود احمدی نژاد را انتقال میداد بعد از حادثه نامعلوم نشست اضطراری نمود. صفحه های انترنتی مخالفین حکومت ایران گزارش میدهند مقامات چند نفر را بازداشت کردند که در گردهمایی کمپاین انتخاباتی حسن روحانی کاندید میانه رو ریاست جمهوری این کشور اشتراک کرده بودند. محکمه عالی مصر حکم داد اعضای شورای پارلمان مصر و هیئتی که قانون اساسی جدید را مسوده کرده است به طور غیر قانونی انتخاب شدند. در نتیجه انفجار یک موتر بم در نزدیکی ماموریت پلیس در شهر دمشق پایتخت سوریه حداقل 8 تن از نیروهای امنیتی کشته شدند. اعتراض ها در جریان دیشب در شهرهای استانبول و انقره در ترکیه ادامه داشته است. و یک زلزله شدید مرکز تایوان را تکان داد و ساختمان ها را در شهر تاپی پایتخت این کشور به لرزه در آورد.
مقیم نایب بود با فشرده خبرها. تفصیل این خبرها را در برنامه های بعدی ما شنیده می توانید. در این برنامه وزارت خارجه افغانستان سفر هیئت طالبان به ایران را تایید نکرد.
ما در رابطه با گزارشی که پخش شده با مقامات جمهوری اسلامی ایران به تماس هستیم و به تماس میشیم تا باشه که درست بودن یا نادرست بودن این گزارش تثبیت شود.
شماری از علمای دینی افغانستان اعدام افغانان، تیراندازی بالای آنان و اخراج مهاجران افغان از سوی ایران را محکوم کردند.
تیرباران و مشاهده رسانه افغانان را در سرحد جمهوری اسلامی ایران از طرف مرزبانان ایرانی با جدیت تمام محکوم می نماییم.
ده ها شاگرد مکتب در ولایت فاریاب مسموم شدند.
حالت است که اشک ریزی دارم، نفس تنگی هستم و حالت است که در تنفس از یک مشکلی جدید هستم.
روزنامه های چاپ امروز کابل را هم مرور خواهیم کرد. شنوندایی که تازه با رادیو آزادی رو امواج متوسط 1296 و FM 100.5 پیوسته اید، سلام های من احمد جعفر احمدی و همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان را بپذیرید. وزارت خارجه افغانستان سفر هیئت طالبان به ایران را تایید نمی کند، اما این وزارت می گوید که در این مورد با مقام های ایران در تماس است. برخی از رسانه ها گزارش دادند که یک هیئت گروه طالبان به هدف گفتگو با مقام های ایران به تهران سفر کرده است. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان امروز در کابل به خبرنگاران گفت که این موضوع را از نزدیک تعقیب می کنند. سید فتی محمد بها از کابل گزارش می دهد.
حکومت افغانستان تلاش ها برای روشن شدن گزارش هایی را آغاز نموده که در آن گفته شده یک هیئت طالبان به ایران سفر کرده است. جانان موسازای سخنگوی وزارت خارجه افغانستان هرچند سفر این هیئت گروه طالبان به ایران را تایید نمی کند، اما تأکید می ورزد که در این زمینه با مقام های ایرانی در تماس هستند. آقای موسازای که به روز یک شنبه در کابل با خبرنگاران صحبت می کرد، تبصره در این زمینه پیش از معلوم شدن موضوع را نادرست خواند، اما گفت که در گذشته ایران از تلاش های صلح بر رهبری حکومت افغانستان حمایت کرده است.
ما در رابطه با گزارشی که پخش شده با مقامات جمهوری اسلامی ایران به تماس هستیم و به تماس میشیم تا باشه که درست بودن یا نادرست بودن این گزارش تثبیت شود. بنان قبل از اینکه ما از مقامات سلاح و مسئول جمهوری اسلامی ایران در این مورد بشنویم، فکر کنم تفسیر بیشتر لازم نیست.
برخی از رسانه‌های غربی به نقل از خبرگزاری فارس ایران گزارش دادند که یک هیئت بلندپایه طالبان برای گفتگو با مقام‌های ایرانی از قطر به تهران سفر کرده است. به اساس گزارش‌ها در ترکیب این هیئت طالبان سید طیب آقا، شهاب الدین دلاور و شیر محمد ستانکزی شاملند و ممکن با مقام‌های ایرانی در رابطه به مسائل گوناگون گفتگو نمایند. با آنکه مقام‌های افغان موجودیت دفتر طالبان در قطر را رد می‌کنند، اما پیش از این گزارش‌های پخش شدند که شمار از رهبران طالبان از چند ماه به این طرف در قطر به سر می‌برند. حکومت افغانستان با گشایش دفتر گروه طالبان در قطر موافقت نموده، اما به شرط آن که طالبان رسما اعلام کنند که آماده مذاکرات مستقیم با حکومت این کشورند. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان هم میگوید که طالبان تا حالا هیچ دفتر در قطر ندارند و آنان باید پیش از ایجاد این دفتر شرایط تعیین شده را بپذیرند.
چیزی به نام دفتر طالبان در قطر وجود نداره. ایجاد همچون یک دفتر فعلا برمیگرده به قدمی که باید طالبان بردارند. اعلان قطع رابطه با القاعده و تروریسم بین المللی است. اعلان رسمی آمادگی برای مذاکرات با دولت افغانستان است، با شورای عالی صلح.
مسئولان شورای عالی صلح افغانستان نیز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که در رابطه با سفر هیئت طالبان به ایران از طریق رسانه‌ها اطلاع حاصل نمودند. گروه طالبان تا اکنون در خصوص سفر هیئت این گروه به ایران تبصره‌ای نکرده است. پیش از این حکومت افغانستان پیوسته تاکید نموده که هر نوع گفتگوهای صلح باید از سوی شورای عالی صلح به پیش برده شوند و نیز رهبریان به دست افغان‌ها باشد. در حالی که وزارت خارجه افغانستان میگوید ایران از گفتگوهای صلح به رهبری حکومت این کشور پشتیبانی میکند، اما تعداد از آگاهان سیاسی ایران را به دامن زدن نامنی‌ها و مداخله در امور این کشور متهم میسازند.
شنیدید که وزارت خارجه افغانستان میگوید در مورد پخش گزارش ها راجع به سفر یک هیئت طالبان به تهران با مقام های ایران در تماس است. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از خبرگزاری فارسی ایران گزارش داده که این هیئت با مقام های استخبارات ایران دیدار کرده است. در مورد جزئیات این دیدار تا حال به طور رسمی چیز گفتن نشده است. ایران به حمایت از طالبان و مداخله در امور افغانستان متهم است. تعدادی از مقام‌های آمریکایی گفتند که شورشیان طالب در خاک ایران آموزش نظامی دیدند. پیش از این برخی از مقام‌های افغان نیز چندین بار ایران را به حمایت مالی و تسلیحاتی از شورشیان در افغانستان متهم کرده بودند. نیروهای ایران همچنان به تیراندازی بالای افغانان در سرحد میان افغانستان و ایران متهم شدند. اخراج مهاجران افغان از ایران گفته می‌شود مشکل دیگری است که ایران برای افغانان ایجاد کرده است. گزارش شده که مقام‌های ایران بیش از 1000 کودک افغان را به طور اجباری از این کشور اخراج کردند. شماری از علمای دینی افغانستان امروز در یک نشست اعدام افغانان، تیراندازی بالای آنان و اخراج مهاجران افغان از سوی ایران را محکوم کردند. فرشته صادق پور از کابل در این مورد گزارش می‌دهد.
در پی یک سال عمل نهادهای مختلف بر علیه خشونت‌های اخیر ایران در قبال افغان‌های مهاجر، تعدادی از علمای افغان نیز خواهان قطع خشونت‌ها از سوی ایران شدند. این علما بر روز یکشنبه در نشستی تحت نام سیاست ایران در قبال افغانستان از عملکردهای اخیر ایران در قبال افغان‌ها انتقاد کرده و گفتند این کشور اصول و موازین اسلامی و بین‌المللی را مراعات نکرده است. این اشخاص ادعا دارند که با هیچ گروه و نهادی بستگی ندارند و تلاش می‌کنند با افغانی همدردی کنند که از سوی مسئولان آن کشور مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفتند. اشتراک کنندگان این نشست قطعنامه نیز صادر کردند. در یک بخش از این قطعنامه که از سوی مخدوم سید برهان الدین خلیل یکی از برگزار کنندگان به خوانش گرفته شد چنین آمده است:
تیرباران به مشاهده رسانه افغانا را در سرحد جمهوری اسلامی ایران از طرف مرزبانان ایرانی با جدیت تمام محکوم می نماییم. خواست ما شاملین کنفرانس مبتنی بر ملاحظه موازین اخلاقی و رعایت حسن همجواری در شرایط کنونی از اعمال شدت عمل مبنی بر اخراج 1000 کودک به دلایل موجه و غیر موجه با توجه به شرایط فعلی افغانستان دور از انتظار است و ما خواستار عدم تکرار چنین حرکات می باشیم.
این علما در بخشی از قطعنامه ایشان از حکومت افغانستان نیز خواستار توجه جدی به وضعیت افغانها در ایران شده بودند. پیش از این در هفته گذشته شماری از نهادهای جامعه مدنی نیز با راه اندازی مظاهره در برابر سفارت ایران اعدام، کشتن افغانها در سرحد و اخراج اجباری کودکان افغان از ایران را محکوم کرده بودند. این چنین نشست ها و تظاهرات پس از آن آغاز شد که هفته گذشته دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر در هرات اعلان کرد که ایران بیش از 1000 طفل افغان را به گونه اجباری از آن کشور اخراج کرده است. مفتی شمس الرحمن فروتن یکی از علما در این کنفرانس گفت ادامه همچون وضعیت به خیر دو کشور نبوده و آنان حاضرند از حقوق با این کشور در ایران دفاع نمایند.
ادامه همچون وضعیت اولا به نفع اسلام نیست، در قدم دوم نه به نفع شما هست و نه هم به نفع ما. علمای کرام طریقه مشروع از حقوق اتباع معصوم و مظلوم ملت افغانستان در سرحد ایران و همچنان در داخل جمهوری اسلامی ایران دفاع میکنند.
اما مسئولان وزارت مهاجرین و عودت کنندگان این اظهارات دفتر صحفی حقوق بشر هرات در خصوص اخراج اجباری اطفال افغان را نادرست خواندند. سخنگوی این وزارت به روز چهارشنبه گذشته در کابل گفت شماری از افغانهایی که به گونه غیرقانونی وارد ایران شده بودند دوباره رد مرز شدند. اعدام و اخراج اجباری اطفال افغان در ایران تنها مشکل دو کشور نیست. در این روزهای اخیر گزارش‌هایی به نشر رسیده که ایران به مسائل مذهبی و فرهنگی افغانستان هم مداخله می‌کند. این مسئله نگرانی بیشتر از افغان‌ها را برانگیخته و آنان از حکومت می‌خواهند تا به این مسئله رسیدگی نماید.
گزارش بود در مورد این که شماری از علمای دینی افغانستان اعدام افغانان، تیراندازی بالای آنان و اخراج مهاجران افغان از سوی ایران را محکوم کردند. پیشتر گزارش پخش کردیم که وزارت خارجه افغانستان سفر هیئت طالبان به ایران را تایید نکرد. برخی از رسانه‌ها گزارش دادند که یک هیئت گروه طالبان به هدف گفتگو با مقام‌های ایرانی به تهران سفر کرده است. همین موضوع در برخی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل هم انعکاس یافته. فرخنده احمدی این روزنامه‌ها را مرور کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل مطالب و تفسره هایشان را بیشتر به سفر هیئت اعزامی طالبان به ایران اختصاص دادند. روزنامه مستقل ویسا به استناد از آژانس خبری فارس نوشته یک هیئت سیاسی به رهبری ملا طیب آقا که نمایندگان دفتر قطر نیز شامل آن هستند به ایران رفته تا با مقامات امنیتی آن کشور بحث و گفتگو کنند. روزنامه به نقل از حبیب الله پوزی مسئول رابط عامه شورای عالی صلح نوشته هرچند این شورا از سفر هیئت طالبان به ایران بی‌خبر است، اما به عقیده وی این سفر به خاطر نزدیک شدن رابط طالبان مسلح با سایر کشورها یک امر عادی است. روزنامه مستقل سرنوشت با اشاره به همین مطلب نوشته حمدالله نعمانی وزیر زمان طالبان و شمس الدین پهلوان والی اسبق میدان وردگ نیز مشمول این هیئت هستند. خدمتگار روزنامه مستقل دیگر در صفحه نخستش مطلبی را تحت عنوان رابط طالبان افغان با پاکستان خراب شده به نشر رسانیده است. در ادامه این مطلب آمده از هیئت اعزامی طالبان به ایران با مقامات نظامی آن کشور ملاقات کرده است. روزنامه به نقل از متی الله خروت آگاه سیاسی نوشته است استخبارات پاکستان یا ISI از طالبان افغان خواسته های دارد که خلاف منافع ملی افغانستان است و باور این کارشناس به همین دلیل رابطه طالبان افغان با پاکستان تیره شده است. در سر مقاله این روزنامه آمده است پاکستان در صدد تضعیف آنده از رهبران طالبان است که می خواهند پس از خروج نظامیان خارجی از افغانستان از جنگ دست بردارند و به صلح با دولت متمایل هستند. به اساس معلومات این روزنامه، استخبارات پاکستان به حلقاتی که فعالیت‌های طالبان را تنظیم می‌کنند دستور داده تا جهت ایجاد نسل سوم طالبان دست به کار شوند. با باور نویسنده، هدف طالبان از سفر به ایران جستجوی یک بدیل برای پاکستان است تا پس از این طالبان افغان مجبور نباشند در برابر هر خواست پاکستان سرخم کنند. روزنامه می نویسد ISI تلاش دارد تا برخی از مقامات فاسد دولت افغانستان و شماری از جنگ سالاران را طرفدار خود سازد و به این ترتیب از آنان در تضعیف و سقوط دولت در افغانستان استفاده کند. روزنامه در ادامه نوشته است با توجه به عملکرد پاکستان در گذشته طوری به نظر می رسد که پاکستان می خواهد وارد سومین مرحله بازیش در افغانستان شود که آن عبارت از دامن زدن به جنگ بر سر قدرت در بین افغان هاست. در پایان این مطلب آمده است پاکستان در حال در پی عملی نمودن دسیسه هایش در افغانستان است که مقامات افغان در صدد بقای خود در دولت آینده هستند و از توطئه های پاکستان به نحوه بی خبر ماندند.
سی و چهل و شش دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید. روی صفحه های فیسبوک و تویتر نیز ما را پیدا کرده میتوانید. facebook.com/azadi-r و تویتر @radioazadi آدرس های ماست. یک بار دیگر ده ها شاگرد مکتب در ولایت فاریاب مسموم شدند. تفصیل بیشتر تا دقایق دیگر. مقام های امنیتی محل در ولایت کاپیسا از پایان یک عملیات مشترک نظامی در این ولایت خبر می دهند. به گفته مقام ها این عملیات حضور گسترده مخالفان مسلح را در ولسوالی های تگاب و علسای این ولایت کمرنگ ساخته است. احمد هنایش گزارش می دهد.
مقامات امنیتی ولایت کاپیسا میگویند عملیات نظامی که به هدف ردیابی مخالفین مسلح دولت در این ولایت راه اندازی شده بود اکنون به پایان رسیده است. با گفته مقامات امنیتی پلیس کاپیسا در اواخر هفته گذشته عملیات نظامی در ساحات مختلف ولسوالی های تگاب و علسای این ولایت از سوی نیروهای مشترک افغان و به همکاری قوای هوایی نیروهای بین المللی به اجرا گذاشته شده بود که با وارد شدن تلفات بر مخالفین مسلح دولت این عملیات به پایان رسید. اسدالله حمیدی سخنگوی قماندانی امنی ولایت کاپیسا در این مورد به روز شنبه به رادیو آزادی گفت
با تعداد 8 نفر کشته شده 12 نفر اسیر است. در این چریال عملیات تا 3 روز گذشت. حال وضعیت فعلا آرام است. این عملیات مشترک بود از مرکز و سازماندهی شده بود. از این جانب تمام نیروهای امنیتی افغان شامل عملیات بوده که در نتیجه از او تعداد 7 نفر کشته که یعنی هر قامش بیشتر از این شما میگم. ولی پیش شما که آمارش قرار داره 7 نفر است و 12 نفر اسیر است. و عملیات ختم شده.
این اظهارات مقامات امنیتی ولایت کاپیسا در مورد وارد شدن تلفات بر مخالفین مسلح در حالی صورت میگیرد که طالبان مسلح تا حال در این مورد تبصره‌ای نکردند. در روز دوم عملیات نظامی شمار زیادی از باشندگان ولسوالی‌های تگاب و علسای ولایت کاپیسا شکایت داشتند که در جریان عملیات حدود 70 نفر از باشندگان محل از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده و به افراد ملکی نیز آسیب رسیده است. اما مقامات امنیتی در این مورد میگویند از میان این تعداد از افراد بازداشت شده 8 تن آنان برای همکاری با طالبان متهم شناخته شد و سایر باشندگان محل دوباره به مناطقشان فرستاده شده و آزاد شدند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ده‌ها شاگرد مکتب در ولایت فاریاب مسموم شدند. مقام‌های صحی می‌گویند که این دختران دیروز مسموم شدند. به گفته مقام‌های فاریاب، این سومین بار است که شاگردان مکتب در این ولایت مسموم می‌شوند. رحمت الله رها گزارش می‌دهد.
بیش از 77 تن از شاگردان لیسه نسوان جمشیدی عصر دیروز مسموم گردیده و به شفاخانه ملکی میمنه منتقل شدند. دکتر عبدالعلی حلیم رئیس ستامه فاریاب میگوید که تمامی پرسنل و دکتران را وظیفه سپرده است تا کمک های اولیه صحی را به مسموم شدگان انجام دهند. وی گفت این سیومین مورد است که در ظرف یک ماه شاگردان اوناس در ولایت فاریاب با مواد سمی مسموم میشوند.
سیومین مورد است که با وجود این مسائل هم مردم طرف درس مکتب میره درس میخونن. اینها حالت است که اشک ریزی دارم، نفس تنگی هستم و حالت است که در تنفس از یک مشکلی جرم شد. تا حمیل از یک ما صحبت میکنیم ارقامی که ما ثبت را جزر کردیم 77 رسیده و همچنان یک تعداد زیادشان که بیبودی حاصل کردن شما دیدین که اینها در حال رخصت شدن و پامرشان تسلیم کردیم.
پیش از این 30 شاگرد در مکتب متوسطه نسوان مونسه شهید در شهر میمنه و 130 شاگرد در لیسه نسوان اسلام قلعه ولسوالی شیرین تگاب مسموم شده بودند. ناهیده متعلمه صنف نهم لیسه جمشیدی میگوید ساعت 5 درسی در صنف بودم که بوی بدی آمد، بیرون دویدم و بیهوش شده افتادم، حالا که میبینم در شفاخانه هستم.
ساعت 5 میده که بردم چغفق بولده به شاگرد وزدن که تو مگم مکتب که هیچ گب یاقیده بو کوچکه بگم بگم مگم دشکه بگم بگم سارکه همه چپه بولده.
قریزاده یک تن از استادان این مکتب میگوید شاگردانی که در بیرون از مکتب بودند مسموم گردیده و شاگردانی که داخل مکتب بودند صحت و سالم باقی ماندند.
نام ما مدازم قریزاده یکی از استادای مکتب لیسه نسوان جمشید است. یک شاگرد ما زوب کرده بود یه در خانه رساندیم و اصلیش گفت نبود. ساعت 3:30 بجه بود یک دختر در میدان افتیده بود، دخترها جمع سرش ما رفتیم چگه بود زوب کرده. یک وقت همین چیز دخترها شاگردها گریختن در کوچه سرک برامدن. کسی که در سرک برامدن گره گرفت. کسی که داخل مکتب بوده اون سیاه سلامت است.
همچنان یک تن از باشندگان جمشیدی میگوید دولت باید امنیت مکاتب را به خوبی تامین نماید.
اگر به این شکل باشه که هر روز دختران مسموم شوند یا هر مکتب پسرانه یا دختران مسموم شوند مردم به تشویش میشن و پسرانشان مکتب نمیگذارن دیگه.
لیسه جمشیدی بیش از 1300 شاگرد بوده و در فاصله 6 کیلومتری شهر میمنه در ساحه منطقه سبز ولسوالی پشتنکوت موقعیت دارد.
در گزارشی از رحمت الله رها شنیدید که ده ها شاگرد یک مکتب دخترانه در ولایت فاریاب مسموم شدند. پیش از این نیز شاگردان مکتب در برخی دیگری از ولایات افغانستان به شمول کابل مسموم شدند. در تازه ترین مورد گزارش شده که 40 شاگرد یک مکتب دخترانه در ولایت سرپل امروز دچار مسمومیت شدند. انتقادهای وجود دارند که تا حال حکومت عاملان این چنین حوادث را شناسایی و مجازات نکرده است. در کنار مسموم شدن شاگردان برخی مکاتب با مشکلات دیگر نیز دست و پنجه نرم می کنند. نبود جای مناسب و امکانات درسی از عمدترین مشکلات است که صدها شاگرد مکتب در ولایت غور با آن روبرواند. با باور شماری از شاگردان نداشتن ساختمان بزرگترین مشکل است که آنان را از آموختن درس و تعلیم باز می دارد. بیشتر از قدیر غفوری بشنوید.
آفتاب سوزان، نبود مکانهای درسی و تعمیرات معیاری از عمده‌ترین چالش‌هایی است که هزاران دانش آموزی مکتب از آن رنج می‌برند. آموزگاران مکتب در این ولایت می‌گویند عدم توجه حکومت در بخش معارف به ویژه ساختن تعمیرات برای مکتب‌ها سبب شده است که هنوز هم بیشتر از 80% آنها در زیر خیمه‌های فرسوده و یا هم در زیر آفتاب سوزان درس بخوانند. این دانش آموزان می‌گویند که بادهای تندی بهاری خیمه‌هایشان را واژگون می‌سازد و درس خواندن را برایشان پردردسر ساخته است.
یکی از شاگردان سنف 12 ام لیسه سلطان شهاب‌الدین قری. مشکلی زیادی داریم دیگه، هم از خیمه های و کتاب هم نداریم. خیمه های ما بیشتر از 1000 یا 1500 بچه داخل اونها هستند که امروز بسیار گردآباد زیاد شد. خیمه ها بولم به دوله بچه ها سرشن تا از بچه هاش کس.
اسم من نورالله است، یکی از شاگردان سنف 12 ام لیسه سلطان شهاب‌الدین قری. اعمال فعلا هم تو گردخاک چی امروز که قطع نیرو بلا درس خوندن نمیشه، بخیر چمو ما خراب شد، بخیر سر کلام واسه
محمد عمدی مدیر لیسه سلطان شهاب‌الدین غوری است. او از وضعیت موجود در این لیسه شکایت دارد.
این مکتب مشکلات متعددی دارد که یگانه مشکل عمده‌ای که من می‌خوام که مطرح بکنم اینه که از سال 1386 به این طرف به این لیسه 12 اتاق داره که در حالی که بی اندازه صنوف درسی زیاد داریم به مشکل کمبود تعمیر مواجه هسته که تا از سال 1386 تا هنوز مشکلی ما حل نشده. چندین مراتب ما به مقام وزارت به سلسله مراتب پیشنهاد ما رسیده، اما مقام وزارت معارف تا هنوز به مشکلی ما رسیدگی نکرده.
در همین حال سبقت الله اکبری رئیس معارف غور نیز با تایید نبود تعمیری کافی برای دانش آموزان در این ولایت برادی آزادی گفت از 800 باب مکتب فعال تنها 120 بابیان دارای تعمیر، 21 باب پروژه نیمه کار و متبقیان بدون ساختمانند.
800 باب مکتب ما 120 باب یزی صاحب تعمیر است که ما فعلا از او استفاده میکنیم و تقریبا حدود 21 پروژه نیمه کار ما از سالهای 81-86 الی اکنون داریم و متبقی مکاتب ما بدون تعمیر و بدون کدام سرپناه هستند که اکثرشان در آفتاب سوزان و یا در زیر سایه درخت ها و یا در سایه دیوار ها و یا خیمه هایی که از سالهای قبل برای این مکاتب توزیع شده به اونجا سر میبرن. و
این در حال است که از 225,000 دانش آموزی مکتب در غور 180,000 آن در آفتاب سوزان درس میخوانند.
گزارش از ما، قضاوت از شما. شما.
ده‌ها تن از تاجران ولایت بلخ از بلند رفتن مالیه و محصول اجناس وارداتیشان به افغانستان شکایت دارند. آنان می‌گویند که در کنار این که مالیه و محصول کالاها از جانب وزارت مالیه افزایش یافته، در شهرک حیرتان و گمرک ها نیز از آنان به صورت غیر قانونی پول گرفته می‌شود. لطیف سحاک از ولایت بلخ گزارش فرستاده.
شماره از تاجران افغان در شهرک بندری ایرتان ولایت بلخ تا این نشست دولت مرکزی خواهان کاهش مالیه و مسئول اموال وارداتی به کشور شدند. آنها گفتند در این اواخر وزارت مالیه کشور بدون این که با تاجران افغان و اتاقهای تجارت افغانستان مشوره نمایند، مالیه و مسئول را بالای مواد نفتی و مواد تعمیراتی افزایش داده است. به گفته آنها با افزایش این مالیات تاجران از چند بدین سو از واردات اموال دست کشیده که سبب خسارات تاجران این ولایت شده است.
نمیمونن تاجران کار خود بکنن، چی کنن؟ تاجران با کو فرار کنن؟ کاروبار خود بانن، سرمایه خود بکشن به بیرون از مملکت برن؟ کجای از این وزارت مالیه محترم مالیه با تاجران هم آهنگ شده این رخ تثبیت کرده؟
30% یا مطرف 50% که برای برده 30 روپه در پیوتونه، در نفت، در گاز و در تیل که برای برده از برای خود در ایجا تاوین نمیشه چپ از بندر ایرتان. همین صدای ما مردم اصف در قرانه برسن، فقط همین محصول کم کنید. تاجر ما یک محصول نکده، تابعی محصول نکده، همین چند وقت شد. این زورش به ملت میرسه، زورش به غریب میرسه، همین رخ کم شده خوب است.
تاجران افغان میگویند به اساس قانون زمانی که وزارت مالیه و یا حکومت در مسئول اجناس تغییرات را وارد میکنند باید نمایندگان تاجران و اتاقهای تجارت حضور داشته باشند و به اساس قیمت خریداری و تغییرات در نرخ اجناس به سطح بین‌المللی باید مسئول تعیین گردد. آنها میگویند وزارت مالیه افزایش را به عمل آورده اما با تاجران افغان مشوره لازم نکرده. در همین حال مسئولان گمرک ولایت بلخ با قبول گفته‌های تاجران که در مسئول اجناس یاد شده تغییرات به عمل آمده اما میگویند این افزایش به اساس تغییرات در نرخ بین‌المللی از جانب وزارت مالیه کشور روی دست گرفته شده. انجینر عبدالستار رئیس گمرک ولایت بلخ میگوید این تغییرات با مشوره لازم اتاقهای تجارت و صنایع از جانب دولت افغانستان به منظور خودکفایی و بلند بردن عواید افغانستان انجام شده و میگوید هیچ گونه پول غیر قانونی گرفته نمی شود و در صورت شکایات با تخلفکاران برخورد قانونی صورت می گیرد.
عواید بیشتر است. این یک چیزی بود که وزارت محترم مالیه تصمیم گرفت و باید به خاطر اونمود تارگت و مقدار پولی که دولت نیاز داره به او که ما معاشات پلیس خود را بتیم، از اردوی ملی را بتیم، استادای معارف را بتیم، امنیت ملی را بتیم و بتانیم یک دولت با ثبات داشته باشیم.
این اولین بار نیست که تاجران افغان در ولایت بلخ شکایت میکنند. آنها در گذشته هم از برخورد دوگانه گمرکات نیز شکایت داشتند. آنها گفته بودند که در گمرک های ولایت مختلف اجناس به قیمت های مختلف مسئول می شود و بلندترین قیمت در بندر حیرتان تعیین شده است.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
سمیع الله فیضی از باشندگان لغمان گفته که طالبان از ایران کمک می خواهند و شنونده که تخلصش صابریست نوشته که عقض رشوه در ولایت دایکندی زیاد شده. از پیام هایتان تشکر. رسیدیم به پایان این برنامه. در یک ساعت دیگر صالح محمد صالح میزبان شماست.